الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. هفته گذشته بنده راجع به اون حد معرفت امام در رادیو معارف ظاهرا مطلبی رو گفته بودم که خواهرها فرمودن توضیح بدم. از امام صادق سوال کردن که این که فرمودید که هر کس امام رو عارفاً به حقه زیارت کنه چنو چنان ثواب داره، این عارفاً به حقه یعنی چه؟ این مفهوم عارفاً به حقه چیه؟ امام به چهار نکته اشاره کردن، فرمودن اگه کسی این چهار تا معرفت رو پیدا بکنه که اون زیارت شونده رو امام بداند، یعنی معرفتش به اینجا رسیده باشه که او امامه، این خیلی حرف داره که ما او رو امام بشناسیم. و دو، مفترض و طاعه بداند، یعنی اطاعتش رو مطلقاً واجب بدونه، اطاعت اون شخص رو مطلقاً واجب بدونه، چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. و سه، اون معذور زیارت شونده رو شهید بداند، یعنی معرفتش به اینجا رسیده باشه که امام رو شاهد ببیند و مثلا در اون اذن دخول یا موارد دیگه که میگه اشهد و انک تشهد و مقامی راست بگه، واقعا اینو باور داشته باشه، اشهد و انک تشهد و مقامی و تراد و سلامی یا چیزی از این قبیل، راست بگه، امام رو شهید بداند. شما مثلا مشهدی مشرف میشید، یه نگاه اجمالی بندازید، خواهید دید که اکثر قریب به اتفاق بلکه تقریبا اکثریت قاطع نزدیک به همه مردم امام رو شهید نمیدونن. گفتارشون، رفتارشون، کردارشون، لباسشون، وضع ظاهرشون، حرکتشون، اینا نشون میده که امام رو شاهد کارهای خودشون نمیبینن، که اگه میدیدن اینا همه عوض میشد، لباسشون عوض میشد، رفتارشون عوض میشد. امام رو انسان شاهد بداند. و چهار، امام را قریب بداند. امام صادق فرمود اگه به این چهار مطلب رسید، این نمره قبولی معرفت رو گرفته، عارف به حق امام شده. لطفا بفرمایید نماز زیارت عاشورا قبل از خواندن زیارت یا بعد از آن باید خواند؟ چون در مفاتیح دو سوره است. اگر در حرم امیرالمومنین یا در این بالا سر امیر المومنین میخونید، اول نماز بخونید بعد زیارت رو، اما در خونه خودتون اول زیارت رو بخونید بعد نماز، در غیر اونجا اول زیارت بخونید بعد نماز زیارت رو. بسیار خوب، خب این خطبه هم باز با مباحث توحیدی شروع میشه و معرفی پیامبر، این مباحث نبوت، بعد هم بعضی مباحث اخلاقی رو حضرت بهشون اشاره میکنن و بعد هم خبرهای غیبی و ملاحمی رو حضرت بیان میکنن که همش جای خودش قابل توجه و قابل دقت. اون رهنمودی که میشه از این فرمایشات حضرت گرفت که در اکثر خطبا همینطوره، اینه که یه مربی باید اول مبانی تربیت رو به مخاطبین خودش منتقل بکنه، بعد از اینکه مبانی تربیت روشن شد اون وقت بره سراغ اصول تربیت، بعد هم با روشایی که حالا اقتضای زمان و مکان و چیزی از این قبیل هست تربیت رو شروع بکنه. تقریبا در همه خطبه های مولا همینطوره، اول مبانی تربیت که توحید و نبوت و معاد اینها باشه رو حضرت بیان میکنه، یا بقیه مبانی تربیت، بعد برخی از مباحث اخلاقی مثل تقوا و اینها رو مد نظر قرار میده، بعد مطالبی که میخواد بفرماید رو به دنبالش، حالا ممکنه مطالب سیاسی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه باز اخلاقی باشه، ممکنه دینی باشه، فرق نمی کنه. آنچه میخواد بگه بعد از این شروع میکنه به گفتن. اینجا ملازمی فرمایید تابتین خطبه خیلی مفصل تر از اینش کردن اینجا اومده، ولی بخشی که اینجا اومده با حمد و ستایش خدا شروع میشه و احمد الله و استعینه علی مداحر شیطان و مزاجره. حمد و ثنای خدا رو میگم، همین معرفی این که انسان توجه داشته باشه که بنده هست و الله تنها شایسته ستایش هست، الحمدلله، که این در واقع همون ادب دعاست، و استعینه در واقع همون توحید در استعانته، که فقط از الله استعانت میجویم، چون موجود دیگه ای که شایسته استعانت جستن باشه وجود نداره. این علی مداحر شیطان و مزاجره در واقع مصادیق، از مصادیق استعانت جستن هست. مداحر عرض کنم که جمع مدحر هست از کلمه دهر به معنی ترد، معنی راندن. مزاجر هم از کلمه زجر به معنای من، من با قدرت. از خدا کمک میخوام که به من اسباب و وسائلی بده که من با اون اسباب شیطان از خودم دور کنم، جلو نفوذ شیطان رو در وجود خودم بگیرم. مداهر یعنی آنچه باعث طرد شیطان میشه، مزاجر یعنی آنچه باعث منع شیطان و زجر شیطان میشه. چند تا نکته وجود داره که من اشاره میکنم زود رد میشم. نکته اول این که شیطان در واقع پیوسته اطراف ما دور ما طواف میکنه تا یک روزنه پیدا بکنه وارد وجود ما بشه، مرتب دوربر ما پرسه میزنه که یه لحظه فرصت پیدا کنه و ما رو غافلگیر بکنه. این دعو شیطان هست، وضع شیطان این گونه است. مطلب دوم این که برای طرد و دفع شیطان انسان باید دنبال اسباب باشه. این اسباب میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. اسباب درونی مثل مثلا عقل، عقل ما سد راه شیطانه، عقل شیطان رو دفع میکنه، طرد میکنه از وجود انسان. مثل وجدان، همون نفس لوامه، اینها مزاجر شیطان در درون ماست، مداحر شیطان در درون ماست و میتونه بیرونی باشه، مثل فرشتگان الهی، مثل دوستان الهی، مثل علما. اینها عرض کنم باعث طرد شیطان میشن. مثلا فرضون کسی تو حرم امام حسین نشسته باشه، اونجا دیگه شیطان جرأت نمیکنه بخواد نزدیک بشه. خود اون حریم قدسی آقا سید شهدا شیطان رو دفع میکنه. مسجد همینطور، و قرآن هم همینطور، بله، و ذکر خدا که ازا شیطان فمن شیطان تذکر و ازا هم مبصرون، آیش چی بود؟ وقتی ادهی از شیاطین میرن دورشون دور میزنن، اونها به یاد خدا میفتن و در حالی که بصیرت دارن شیطان رو دفع میکنن. پس ما این مداهر و مزاجر رو میتونیم درونی حساب کنیم، میتونیم بیرونی حساب بکنیم. مطلب بعدی این که همه اینها وجودش، اثرش، بود و نبودش به اراده خداست، چه درونی باشه چه بیرونی باشه، ولی لذا باید از خدا کمک خواست. اگه کمک خدا نباشه، نه عقل یارای دفع شیطان رو داره، نه فرشته به سراغ انسان میاد. این میشه همون توحید در رسالت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. و نکته آخر این که نمیگه از خدا میخوام که شیطان از من دفع کنه، نمیفرماید که حمد خدا رو میگم و این که شیطان رو از من دفع کنه، میگه کمکم کنه. معناش اینه که تا انسان اراده نکنه، اراده خدا به این تعلق گرفته که در صورتی شیطان رو از انسان دفع بکنه که انسان خودش بخواد. اگه انسان خودش اراده نکنه، خدا هم سنتش بر این قرار نگرفته که کسی که نمیخواد در مقابل شیطان به ایسته رو خدا بخواد قهرن از شیطان حفظش کنه. بلیتان فرمد استعینه، من از او کمک میخوام. خود انسان باید اراده کنه، بله اثر اراده، نقش اراده، همه اونها به اراده خداست. نمیدونم نکته آخر گرفتن خواهرا یا نه. خیلی خوب. ولی اعتصام من حبائله و مخاتله، از خدا کمک میخوام که یک عرض کنم که دژی، قلعه‌ای، یک مانعی برای من ایجاد کنه که من دچار دامها و نیرنگهای شیطان نشم. حبائل جمع حبل به معنای همون تنابها و تورهای صیادی که به دام مینداختن حیوانات رو. مخاتل هم معنای نیرنگها، حیله ها. خصل معنای نیرنگه. از خدا میخوام که یک مانعی، دژی برای من ایجاد کنه که به دامهای شیطان نیفتم، به نیرنگهای شیطان گرفتار نشم. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم جز الله الهی نیست. اینجا این شهادت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که چرا شما حمد خدا رو میگی؟ چرا از خدا کمک میخوای؟ چرا در مقابل شیطان دست به دامن خدا شدی؟ چون اله و معبودی جز او نیست، پس سراغ کی برم؟ این یه معنا. اولش گفت که من خدا رو فقط ستایش میکنم، از او کمک میخوام برای دفع و زجر شیطان کمکم کنه، از افتادن به دام های شیطان نجاتم بده. خب چرا؟ چون لا اله الا الله، من شهادت میدم جز الله الهی نیست. مطلب دوم این که اونجا که گفت که احمده و استعینه، گفتیم که ازش بوی استقلال میاد، خدا من هستم فقط از تو کمک میخوام. با این اشهد و الله اله الا الله میخواد این تصور رو دفع کنه، میخواد این توهم رو دفع کنه. میگه نه خیر، منظورم اینه که من در عرض خدا هستم، اونجایی که خدا هست لا اله، اراده من در طول اراده خداست. که گفتم خدا کمکم کنه، معناش این نبود که ما دوتا کنار همیم، نصف کار رو من انجام میدم نصف کار رو خدا. نه، لا اله الا الله، خدا فقط خداست. این هم احتمال دوم. و احتمال سوم این که حضرت میخواد اون مبنای اصلی تربیت رو بگه، چون بعدن میخواد مباحث تربیتی بگه، محوری ترین و اصلی ترین مبنای تربیت اسلامی همین لا اله الا الله هست. این نکته هم خواهرها توجه داشته باشن که لا اله الا الله نمره قبولی توحیده، حد نصاب توحیده. اگه انسان به اینجا رسید موحد شده، قبل از این مراتبی باید طی کرده باشه، توحید ذاتی باید گذرانده باشه، توحید صفاتی باید گذرانده باشه، توحید در افعال هم باید مراتبی مثل توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، توحید در ربوبیت اینا باید گذرانده باشه تا به اینجا برسه. تا این مراحل پشت سر گذاشته نشه، انسان به لا اله الا الله نمیرسه. بعد از لا اله الا الله هم مراتب دیگه وجود داره، توحید مثلا در محبت، توحید در استعانت، توحید در تشریع، توحید در مالکیت، توحید در ملکیت، اینا بعد از لا اله الا الله هست. اگه انسان به اون جهان نرسید، به همین لا اله الا الله رسید، نمره قبولی گرفته. نمیدونم گرفتن خواهر مطلب رو. توحید مراتبی داره، فرض کنید از صفر مثلا تا بی نهایت به یه جا که انسان میرسه نمره قبولی میگیره، مثل همون معرفت امام که عرض کردم، هر کس به این چهار مطلب برسه نمره قبولی گرفته. خب بالاتر از اون خیلی حرفه، بالاتر از اون معرفتی که امام صادق فرمود راجع به امام انقدر مطلب زیادی که از زمین تا آسمون فاصله. اما انسان به همون چهار مطلب رسید، اون چهار تا معرفت رو پیدا کرد، نمره قبولی گرفته. تا به اونجا هم برسه خیلی باید کار کنه که تا اون چهار تا معرفت برسه. توحید اول مرتبهش مرتبه توحید ذاته، توحید در مرتبه ذات، بعد توحید در مرتبه صفات که خودش باز ابعادی داره، مراتبی داره. بعد میرسیم به توحید در افعال، توحید افعالی به اصطلاح. توحید افعالی خودش مراتبی داره. توحید در خالقیت، این که خالقی برای عالم جز الله نیست. توحید در رازقیت، فقط خدا رازق عالمه. توحید در ربوبیت، تدبیر عالم به دست خداست. عرض کنم که یه چند تا دیگه هم هست که اینها در عرض این توحید هست. از اینجا به بعد می‌رسیم به توحید در الوهیت یا توحید در معبودیت، این همون لا اله الا الله هست. توحید در الوهیت یا توحید در معبودیت با همین لا اله الا الله بیان میشه. لا اله الا الله دو جنبه داره، لا اله الا الله در نظر، لا اله الا الله در عمل. اگه انسان به اینجا رسید که در نظر میگه الهی و معبودی جز الله من سراغ ندارم، نظرم اینه، در عمل هم میگه جز خدا را عبادت نمی کنم، هم در نظر جز الله خدای رو باور نداره، هم در عمل معبودی جز خدا رو عبادت نمی کنه. اگه به اینجا رسید انسان نمره قبولی توحید رو گرفته. و از این به بعد خب مراتب دیگه هم هست که انسان جز خدا به هیچ کس محبت نداشته باشه، تنها خدا رو شایسته محبت بدونه. حالا کسی به اینجا نرسید، همسر خودش هم دوست داشت استقلالاً، بچهش رو هم دوست داشت مستقلاً، میشه بگیم که نمره قبولی توحید رو نگرفته؟ نه، گرچه نمرات بالای توحید رو نگرفته. اگر همسرش رو هم برای خدا دوست داشت، بچهش هم برای خدا دوست می‌داشت، مثلا نمره 12 میشد 14، اما به هر حال نمره قبولی رو تا توحید در لا اله الا الله گرفته. خیلی خوب عرض کنم که و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی، و شهادت میدم که پیامبر که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد و رسول خداست. علت اینکه عبد مقدم آورده اینه که تا به عبودیت نرسه به رسالت نمیرسه. بقیه مطالب رسول و نجیب و صفوت و بقیه همش فرع بر عبده. اگر عبد شد انسان همه چیز شده، اگه نشد هیچی نشده. بله، بندگی کن تا که فرمانت کنن، چی میگن؟ سلطان افهم. اگر انسان به مقام عبودیت رسید، به همه جا رسیده، ولی اون جاهایی که بحث مقام پیامبر هست، اول بحث عبده و گاهی فقط بحث عبده. مثلا در شب معراج شما جز عبد هیچی نمیبینید، سبحان الذی اسرا به عبدهی، نه به نبیهی، نه به رسولهی، نه به صفوتی، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. یا مثلا در سوره مبارکه نجم اونجا داره که فاوحا الى عبدهی، به بندش وحی کرد، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بعد میفرماید فاوحا الى عبدهی ما اوحا. اون عبودیت بود که پیامبر به اونجا رسوند، به مقام قاب قوسین او ادنا رسوند. به هر حال این عبده که بقیه مطالب دنبالش میاد. پس پیامبر اول عبد خداست، بعد رسول خدا، بعد نجیب خدا. نجیب یعنی شریف، بزرگوار. صفوه یعنی برگزیده، خالص. اصل مصفوه یعنی چه؟ خالص. صفوت هم یعنی خالص. لا یوازا فضله، پیامبر در فضیلت و در فضل و بزرگواری نظیر نداره، هیچ کس در فضل موازی پیامبر نیست. از این سخن مولا فهمیده میشه که مقام پیامبر از فرشتگان مقرب خدا هم بالاتره، چون مطلقا میفرماید لا یوازا فضله، هیچ کس در فضل به پیامبر اسلام نمیرسه. ولا یجبر فقده، هیچ چیز فقدان پیامبر رو جبران نمیکنه. جای پیامبر خالی شد، دیگه هم هیچ کس جای پیامبر رو پر نمیکنه. این یک معنا. و دوم اینکه اگر پیامبر نبود، هیچ چی جای پیامبر رو نمیگرفت. اگر 1000 نفر بنا بود با هم جمع بشن که بخوان جای پیامبر رو پر کنن، نمیتونستن. فرق این معنی دوم با معنی اول اینه که در معنی اول منظور این بود که پیامبر از دنیا رفت، جاش خالیه، هیچ کس هم جای پیامبر رو نمیتونه بگیره. معنی دوم اینه که نه، پیامبر از دنیا رفت جاش خالی نیست، پیامبر هست. پیامبر نمرده که، پیامبر زنده هست و اثرش هم در نظام عالم هست. فرض میکنیم که اگه بنا بود جای پیامبر رو عوض کنیم، هیچ چیز جای پیامبر رو نمیگرفت. ولی ظاهرا مراد حضرت هم معنی اول باشه که پیامبر از بین ما رفت و هیچ کس در همین دنیا نمیتونه جای پیامبر رو پر کنه. اینو معنی اول بود. و معنی دوم بود که نه، پیامبر از بین ما نرفته. فرض میکنیم اگر بنا بود عوض کنیم براش ادلی سراغ نداشتیم، نظیری براش سراغ نداشتیم. ازاعت بهل بلادو بعد از زلالت المظلمه و جهالت الغالبه و جفت الجافیه. به وسیله پیامبر آبادی ها، شهرها همه نورانی شد. ازاعت به همون ضیا برمیگرده. نور پیامبر همه شهرها رو فرا گرفت، به وسیله نور پیامبر بلاد و شهرها نورانی شدن. بعد از اون که دچار تاریکی گمراهی بودن، تاریکی که گمراهی تمام بود، بعد از اون که دچار یک جهل و نادانی غالبی بودن، خب در قبل از پیامبر واقعا ظلمت همه عالم رو فرا گرفته بود، جزیره العرب و بقیه جاها غرق در جهالت بودن، هم جهالت ظاهری هم باطنی، هم جهالت رسمی هم غیر رسمی، کل حجاز 19 نفر خواندن نوشتن بلد بودن، فقط در حد خواندن نوشتن ها. از این بگیرید برید بالاتر، جهالت نسبت به دین، جهالت نسبت به انسانیت، ارزش‌ها در جامعه از بین رفته بود، به جاش ضد ارزش‌ها نشسته بود، جهالت بر جامعه غالب بود. و اون عرض کنم که ستمگری و ظلم فراگیر، جفا و ستم همگانی. و ناسو یستحلون الحریم، مردم حرمتها رو حلال میشمردن، حریمها رو مراعات نمیکردن، تجاوز به حریم دیگران رو حلال میدونستن. زیبایی کلام رو کمتر انسان دقت میکنه، ما فکرمون رو متمرکز میکنیم برای معناش، لفظ از دستمون میره، بیشتر همه حواس ما جمع اینه که معنا رو بفهمیم، زیبایی لفظ و لذت زیبایی لفظ رو فراموش میکنیم. الفاظ خیلی زیباست، عبارت ها خیلی زیباست و فصاحت و بلاغت در اوجه. یستحلون الحرم و یستذلون الحکیم، یستحلون الحریم و یستذلون الحکیم. حرمت ها حلال شمرده میشدن، مردم این کار میکردن و دانشمندان فرهیختگان رو ذلیل میشمردن، خار و خفیف میپنداشتن. یحیون علی فترتن و یموتون علی کفرتن. مردم در دوران فترت زندگی میکردن و بر کفر میمردن. میفرماید که اینها بر فترت زندگی میکنن و بر کفر میمیرن. هم زیبایی کلام خیلی قابل توجه هست، همین که معناش اینه که خب قبل از پیامبر یه فاصله حدود 600 ساله‌ای پیامبری در بین مردم نبود دیگه. پیامبر در سال 569 میلادی یا 570 میلادی متولد شده، در سال عرض کنم که 610 یا 609 میلادی هم به رسالت مبعوث شده و سال 622 میلادی پیامبر هجرت کرد از مکه به مدینه. یعنی حدود 600 سال فاصله بود بین پیامبر اسلام و حضرت عیسی که دیگه در بین مردم نبود. این دوره دوران فترت، که فترت به معنای جدایی، گسست، سستی هم به همین معنا اومده، اما اون فاصله بین دو پیامبر که مردم پیامبری نداشتن بهش میگن دوران فترت. خب مردم در این دوره زندگی میکردن، زندگیشون در دوران فترت بود، مرگشون هم بر کفر بود، چون پیامبری نبود که اینها بهش ایمان بیارن، در نتیجه بر کفر می‌مردن این مردم و بقیه مستضعفین. حکمشون، تکلیفشون در قیامت مشخص میشه. خواهران مراجعه بکنن به آیات 97 تا 99 سوره مالکه نساء، اونجا بحث مستضعفین رو مطرح کردن. کسانی که در دوران فترت بودن جز مستضعفین محسوب میشن، اینا برزخشون شبیه خواب سپری میشه، برزخ ندارن. در قیامت هم خداوند صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه که از هر حیث مثل دنیاست و اونجا ازشون امتحان گرفته میشه. پیامبر از پیامبران خدا مبعوث میشن براشون و اتمام حجت میکنن، تکلیف براشون تمام میکنن. اگه اطاعت کردن از اوامر خدا که خب اهل نجاتن، اگه نه که دیگه حجت براشون تمام میشه. خب این وضع مردم بود. وقت پیامبر مبعوث شد و مردم رو از این وضع نجات داد و نورانی کرد شهرها رو. ثم انکم معشر العرب اقراض و بلایا قد اقتربت فتقوا سکرات النعمه. شما ای ثم، اینجا برای تراخی نیست بلکه برای عوض شدن بیانه. ای گروه عرب، شما در هدف بلاهای فراوانی که داره نزدیک میشه به شما قرار خواهید گرفت. عرض کردم حضرت تو این خطبه خبر میدن از حوادث و بلاهایی که بناست بعدن رخ بده، امتحانها و فتنه هایی که جامعه اسلامی رو فرا گرفت. به ذهن میرسه که حضرت از دو فتنه خبر داده، یکی فتنه بنی امیه که نزدیک بود، یکم فتنه بنی عباس که بعد از بنی امیه بود، یکی از دیگری بدتر بود. هر دو فتنه بودن و حضرت توی فرمایشاتون ظاهرن از هر دو فتنه خبر میدن که هر دو دامنگیر جامعه عرب و جامعه اسلامی شد که کمابی شما اطلاع دارید. ای گروه عرب، شما در معرض بلاها و فتنه هایی که نزدیکند قرار خواهید گرفت. قرض معنی هدفه، اونجایی که بهش تیر میزنن میگن غرض. اقترب از زمینش به بلایا برمیگرده، اون بلاها نزدیکن. فتقو سکرات نعمه، اون مسیحا و سرخوشی های نعمت ها رو ازش پرهیز کنید. تو این جمله حضرت چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که وقتی انسان غرق نعمت که میشه، همین باعث بدمستی انسان میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی غرق نعمت که میشه، وقتی که بی‌نیازی خودش رو نگاه میکنه، سر به طغیان برمیداره، بدمستی میکنه به اصطلاح. یک مطلب که رابطه هست بین این که انسان دارای نعمت باشه و سر به طغیان و بدمستی بزنه. آیات اصلا خود استدراج که از سنت‌های خداست، معنیش هم اینه که انسان خدا وقت میخواد بنده رو تنبیه بکنه چیکار میکنه؟ نعمتی بعد از نعمتی برش نازل میکنه. سن استدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این نعمت ها چیه؟ کید استوار خداست. از باب کیده که نعمت ها مرتب تجدید میشه. ولذا انسان وقتی غرق نعمته باید بیشتر هوای خودش داشته باشه. پرهیز بیشتر باید زمانی باشه که انسان چیه؟ غرق نعمته. فتقو، بپرهیزید، تقوا داشته باشید. کی؟ اون موقعی که انسان در نعمت هست. چرا؟ چون نعمت سکران داره، نعمت بدمستی میاره. و مطلب دوم این که نعمت ها مصادیقی داره. بالاترین مصداق نعمت خود رهبر الهی است که اگر انسان قدر این نعمت رو ندونست، به شدت تنبیه خواهد شد. اون آیه کریمه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، آنگاه در اون هنگام از نعمت ها سوال میشه. امام پرسید که چی میگن مردم در باره نعمت ها؟ گفت اون آب گوارایی که می نوشیم، غذای لذیذی که می خوریم، از این چیزها. امام فرمود اگه شما یه مهمون داشته باشید، ازش پذیرایی کرده باشید، اون وقت آخرش بهش بگید که خب جناب مهمان، شما چند لقمه غذا خوردی؟ چقدر آب خوردی؟ مثلا چقدر این درسته؟ گفت نه که خب بده که. امام فرمود خب خدا که کریمتر از همه هست. خدا بنده مهمانش بوده، بهش غذا داده، روزی داده، آخر تو قیامت بهش بیا حساب بده ببینم چند تا لقمه غذا خوردی، چقدر مثلا چی خوردی که درست نیست. عرض کرد پس چی آقا این نعیم چی هستن؟ فرمان نعمت، نعمت ولایت ما هست، نعمت ولایت اهل بیت که ازش سوال میکنن. وقت انسان بخواد قدر این نعمت الهی رو ندونه، در یه چنین فضای بدمست باشه و سرمستی داشته باشه، خیلی بده. و ما الان در جامعه خودمون این نعمت بزرگ رو داریم و اکثر ماها هم توجه نداریم. یعنی بیتوجهی ما، غفلت ما از این نعمت بزرگ، ما را در یک بیخودی سکرواری فرو برده. حتی فرهیخته ها که حالا به ظاهر فرهیخته ها، یعنی به نظر ما کسانی که این نعمت رو نمیبینن اصلا فرهیخته نیستن، حتی فرهیخته های ما میبینید که خواب خوابن، میبینن دنیا چه خبره، میبینن جایی که این نعمت نیست مردم چه بدبختی هایی دارن، اما قدر نعمت خودشون رو نمیدونن. خب نعمت ها فراوان هستن که از مهمترین نعمت ها همون نعمت رهبران الهی است. وحذروا بوائق النقمه، بر حذر باشید از اون داهیه های نقمت، اون نقمت های خیلی بزرگ، عذاب های الهی حتما به دنبال نعمت ها خواهد آمد اگر انسان قدر نعمت ها رو ندونه. اگر قدر نعمت ها رو انسان ندونه و این نعمت ها باعث بدمستی انسان بشه، به دنبالش بوائق نعمت ها خواهد آمد که دیگه انسان هیچ کار نمیتونه بکنه. و تثبتوا فی قتام الاشوه، در اون عرض کنم که قوارهایی که باعث نابینایی میشه، باعث میشه که انسان حق رو متوجه نشه، در اون بادها و طوفانهای فتنه ثابت قدم باشید، استوار باشید. تثبت یعنی پایدار بودن و ثابت قدم بودن. اون بادها شما رو نلغزاند، شما رو کور نکند. تثبتو فی اعوجاج الفتنه، موقعی که اون کجیهای فتنه جامعه رو فرا میگیره، شما بر مرام خودتون، بر دین خودتون و بر راه خودتون ثابت قدم باشید. ثابت قدم باشید هنگامی که کجیهای فتنه جامعه رو فرا میگیره، عند طلوع جنینها، اون هنگامی که اون نوزاد فتنه سر برمی آورد و آشکار میشه، و ظهور کمینها، اون پنهانیهای فتنه آشکار میشه، و انتصاب قطبها، اون زمانی که اون محور آسیای فتنه استوار شده، نصب شده، و انتصاب قطبها، زمانی که قطب فتنه اون محور وسط سنگ آسیای فتنه استوار شده، و مدار رهاها، و اون سنگ آسیای فتنه در گرد اون قطب میچرخه. تشبیه کرده حضرت فتنه رو به چند چیز تشبیه کرده. اول به یک غبار و گرد و طوفانی که چشم جایی رو نمیبینه و انسان گمراه میشه. دوم به یک انسانی که اول کودک، بعد بزرگ میشه، ابتداش دوران جنینی فتنه هست، بعد یواش یواش اون پنهانیهاش آشکار میشه و مشخص میشه این کودک نیست بلکه یه آدم بسیار گنده هم هست. در مثال دیگه ای فتنه تشبیه کرده به یک آسیا، که این آسیا یک قطبی دارد که همون سنگ، همون میله وسط آسیا باشه، و سنگ آسیا که گرد اون میچرخه. در نتیجه آسیای فتنه با این دوتا به حرکت در میاد. فتنه هم اولش یک استوانه‌هایی دارد، کسانی که فتنه انگیزی میکنن، و مردم هم میشن سنگ چی؟ سنگ آسیای فتنه، و آسیای فتنه شروع میکنه به چرخیدن. تبدع فی مدارج خفیه، ابتدا اون استوانه‌های فتنه، فتنه انگیزان پنهانن، بعد یواش یواش آشکار میشه. اون عرض کنم که فتنه انگیزان پنهان یواش یواش آشکار میشن. و تعول و الی فضاعت جلیه، بعد بر میگرده به یک درد و رنج و گرفتاری بسیار آشکار و بزرگ. اولش پنهانه، خیلی مشخص نیست. مثلا فرض کنید که تقلب شده، مثلا با تقلب شده، حالا تقلب شده باید بررسی بشه، باید مثلا اون نهادهای مسئول باید رسیدگی بکنن، اگه تقلب شده باید تقلب جلوشو بگیرن و حتی انتخابات شکار کنن، باطل کنن، بیشتر از این که نیست دیگه. اولش همینه، بعد یواش یواش میبینی کل جامعه به لرزه آمد، میبینی که یک سیلی را افتاد که داره کل جامعه رو میبره. اولش خیلی مشخص نیست، بعد که آشکار میشه اون وقت میشه فضاعتون جلیه، یک فضا به معنای مصیبت خیلی بزرگ، درد و رنج خیلی بزرگ. شبابها که شباب غلام، اون جوانی فتنه مثل جوانی انسان میمونه که خیلی سریع رشد میکنه. یه شبه میبینه عجب دیشب انقدر کوچیک بود، امروز چقدر بزرگ شد. اینا شما همه دیدید دیگه، دیدید که یک شبه فتنه چقدر بزرگ میشه، مثل جوان. جوان با سرعت رشد میکنه دیگه. من بعضی از این بچه ها رو که میبینه، دو سال سال بعد میبینه، میبینه عجب این مرد شد، این زن شد به همین زودی. فرماید که فتنه مثل جوانی جوان میمونه که خیلی رشدش سریعه. و آثارها که آثار سلام، آثار فتنه مثل آثار صخره‌های خیلی سخته، همه چی رو خرد و ویران میکنه. هر چیز در سنگ صخره‌ها اینجوری هستند، هر چی در مقابلشون باشن چیکار میکنن؟ همه رو میشکنن و از بین میبرن. فتنه هم اینجوریست، آثارش مثل آثار اون سنگ سخت و صخره سخته. یتوارث و هز ظلمتو بالعهود، این فتنه و فتنه انگیزی و این قدرت فتنه رو ظلمه با عهد و پیمان از هم ارث میبرن، به هم پاس میدن. ستمگران با عهد و پیمان هایی که با هم دارن این فتنه رو به ارث میبرن. من هیچ جا ندیدم این مطلب رو، با اشاره خدمتون عرض میکنم و خیلی هم اصرار ندارم که مطلب همین باشه. در سال آخر عمر شریف پیامبر عده‌ای که من اسمشون هم نمیبرم، شما جلد 28 بهار رو مطالعه بکنید، اسنادش و روایاتش هست، عده‌ای در منا دور هم جمع شدن، با هم همپیمان شدن که بعد از رحلت پیامبر به هیچ وجه اجازه ندن که اهل بیت پیامبر جانشین پیامبر باشن. خب پیامبر بارهای مطلب رو گفته بود و مخصوصا در حجۃ الوداع که قدم به قدم پیامبر مطلب رو به هر بهانه تکرار میکن. اینا هم قسم شدن، پیمان امضا کردن که اجازه ندن که این مسئله اتفاق بیفته. بعدها همون پیمان نامه مو به مو اجرا شد، دقیقا همون چی که اونجا تصفیب شده بود در منا، بعدها هم قدم به قدم اجرا شد. همین ها میبینید که به هم پاس میدادن، اولی به دومی، دومی به سومی، تازه دومی میگفت اگر فلانی و فلانی که در همون پیمان شریک بودن بود، من دیگه به شورای شش نفره واگذار نمی کردم، فلانی رو مثلا، یعنی پاس میدادم به فلانی، دیگه نوبت به شورا نمی رسید. بعید نیست که مراد حضرت از این فرمایشات همون باشه. اینا با هم هم قسم خوردن، عهد و پیمانی با هم بستن و حالا دارن به هم پاس میدن آنچه که اینها اونجا با هم پیمان بسته بودن، عهد بسته بودن، اون عهد الان دارن اجرا میکنن و به هم اینا به هم از هم ارث میبرن. یتوارث و هز ظلمتو بالعهود اولهم قائد لآخرهم و آخرهم مقتدن به اوله. اولشون رهبر بقیه هست، بقیه هم از اون اولین فتنه گذار و فتنه انگیز پیروی میکنن، اون فتنه گر رهبرشونه و آخری ها هم اقتدا میکنن به همون اولی ها. ما اول گفتیم که الان نظرم همینی که این میتونه همون فتنه بنی امیه باشه، البته فتنه بنی امیه هم در واقع تداوم همون فتنه سقیفه هست، اینجوری نیست که حالا اینها از هم بشه تفکیکشون کرد. حالا ما دلایلی داریم که الان جاش نیست که در واقع فتنه اموی ها تداوم همون فتنه سقیفه هست. حالا اونا بگذاریم ازش، به هر حال حضرت میفرماید که همه از هم پیروی میکردن، همون روش، همون حرفا، همون سیاست هایی که اولی داشت دیگران هم همون رو بهش اقتدا میکردند و پیروی میکردند. این مطالب روشنه دیگه، شاید باز کردنش هم خیلی صلاح نباشه. یتنافسون فی دنیا دنیه، اینها نفس نفس میزنن برای دنیای پست. تنافس معنی مسابقه دادنه که افراد نفس نفس میزنن، فلیتنافس المتنافسون در قرآن داریم، برای رضای خدا رضوان الله باید انسان ها مسابقه بدن و نفس نفس بزنن. اینها برای دنیای پست دارن نفس نفس میزنن. این دنیا دنیه دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه معنی این که دنیا دو تاست، دنیا دنیه و دنیا بلاغ. آنچه که بده چیه؟ دنیا دنیایی که بده، نه دنیا ولاغ. این یه معنی فرموش حضرت. بعد بایم که نه اصلا دنیا دنیست، به همین دلیل بهش گفتن دنیا. دنیا از همین دنوب دیگه، دنیا دنیه. در اولی قید قید احترازی بود، در دومی قید قید توضیحیست. حالا شما هر کدوم میخواین انتخاب کنین، به سلیقه خودتون انتخاب کنین. هر دو معنا میتونه باشه، هم دنیا دنیه، دنیه قید احترازی باشه که بگیم دو تا دنیا داریم، دنیا دنیه و دنیا بلاغ. منظور ما از این که اینها تنافس دارن در دنیای دنیه هست، نه دنیا بلاغ. یا این که نه، اصلا دنیا دنیه هست که قید میشه، قید میشه قید توضیحی، نه قید احترازی. و یتکالبون علی جیفت مریحه، اینها بر یک مردار بدبو تکالب میکنن، سگی میکنن. در ادبیات قدیم ما این که اینا گفتن سگها، نه، مراد سگها نیست، سگیته. ما تو ادبیات قدیم خودمون سگیت داریم، تو ادبیات فارس الان نمیگیم، الان کلمه سگی رو استعمال نمی کنیم، ولی در ادبیات قدیم داریم. بزرگان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. یا کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. سگی بگذار یعنی چه؟ تکالب رها کن، این چنگ و دندان نشون دادن رو کنار بذار. تکالب معناش اینه، نه معنای سگهای مردار خواهد، چون سگها معمولا مردار نمیخورن، کفتارها و گرگها و اون درندگان هستن که دنبال چی هستن؟ دنبال مردار هستن. این که معنا کردن که سگهای مردار خواهد درست نیست. تکالب به معنای سگی هست، سگی هم به معنای همون چنگ و دندان نشون دادن و پستی، درند خویی. شعری که من خوندم میبینید که در ادبیات قدیم خود کلمه سگی رو استعمال میکردن. سگی من همین تکالب، عربیش میشه تکالب، فارسیش چی میشه؟ سگی. یعنی سگ صفت بودن، چون سگسانان میدونید خودشون یه طایفه هم دیگه، سگسانان مثلا گرگ و بعضی دیگه از حیوانات. اینها برای یک مردار بدبو، مریحه یعنی خیلی بدبو، نتن، بوی خیلی وحشتناک و زشتی داره، دارن سگی میکنن و چنگ و دندان نشون میدن به هم. و ان قلیلن یتبرع تابع من المطبوع، به زودی پیرو از رهبر بیزاری میجوید. این کسانی که الان در دنیا از اونها پیروی میکنن، به زودی از اونها بیزاری میجوین. در آیات قرآن در سوره مبارکه حدید داریم، در جاهای دیگه هم هست، شاید در سوره اعراف هم باشه، سوره بقره نیست، اونجا که در سوره هشت هم هست. در سوره هشت شیطانه، شیطان میگه من از شما بیزارم، همون کسانی که ازش پیروی کردن چیکار میکنه؟ قیامت میگه انی بری اون منکم، انی اخاف و انی اخاف و خاف الله رب العالمین ها، سوره حشر. در قیامت کسانی که در دنیا بر باطل از افرادی پیروی کردن، از اونها بیزاری میجوین. در دنیا یار غارشون بودن و همیشه با هم بودن و عرض کنم که هم پیاله بودن، نمیدونم هم منقل بودن، چی میگن؟ ما هم که خیلی این چیزا رو وارد نیستیم. و خدا رو شکر که وارد نیستیم. اونجا اینا از هم بیزاری میجوین، از هم بیزاری میجوین. یا شیطان که در دنیا اظهار رفاقت میکرد و میگفت من خیرخواه شما هستم، اونجا میگه من از شما بیزارم، من چیزهای شما میبینم که شما نمیبینید. در جنگ بعد همین جور بود، سر اونا رو کلاه گذاشت، بعد که جبرئیل و فرشتگان رو دید رو پاش بلند شد و فرنگ رو بس، گفت من چیزایی میبینم که شما نمیبینید و فرار کرد. به هر حال اینا اصلا بیزاری میجویند. پیروها از رهبر بیزاری میجویند، رهبر از پیروها بیزاری میجوید. هر دو از هم اظهار تنفر و اظهار بیزاری میکنند. یتزایلون بالبغضاء، اینها با بغض و کینه و دشمنی یکدیگر رو نفی میکنن و نابود میکنن. و یتلاعنون عند اللقاء، هنگامیش اینها به هم میرسن هم دیگر رو لعن میکنن. علتش اینه که اینها برای دنیا میجنگن، برای دنیا، این همه حرفا برای دنیاست. وقتی که به هم میرسن میبینن که دنیا یکی با دنیا دیگری منافات داره. اگر بنا باشه یکیشون مثلا فرض کن رئیس بشن، اون یکی باید مرعوس بشه. تو همین خطبه نهج البلاغه داریم راجع به طلحه و زبیر، حضرت میفرمایند که اینها اگر پیروز بشن، اون یکی سر و اون یکی جدا خواهد کرد. هر کدام میخوان خودشون به حکومت برسن. اگر پیروز بشن هیچ کدام اون دیگری تحمل نخواهد کرد و حتما نابودش خواهند کرد. اینا هم چون سر دنیا با هم تکالب داشتن، طبیعی است که هرگز با هم یکی نمیشن. یه وقتی که دوستی و محبت و عرض کنم پیروی و رهبریت برای آخرت، این پایداره. در قرآن داریم که امروز یا روزی شما کمه یا ما پیری اثر کرده، نمیدونم، همه آیات و همه مطالب هی از ذهنم میره که اونجا داریم الا المتقین الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو، دوستا در قیامت چی میشن؟ بعضی دشمن بعضی میشن. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، دوستیایی که سر دنیاست در قیامت تبدیل به دشمنی میشه. مگر دوستی هایی که برای خدا باشه، این دوستی ها پایداره، در برزخ هست، در قیامت هست، و اونجا هم یکی از لذت بخشترین نعمت های بهشت همینه که دوستان با هم جمع میشن. علی سرر متقابلین، اونجا برای مبل های روبرو هم میشینن و با هم صحبت میکنن. خود همین صحبت و انس بهشتیان در بهشت از بهترین لذت های مادی بهشت محسوب میشه، بلکه میشه گفت لذت معنوی هم هست چون دوستیست. پس اینها چون سر دنیا با هم تکالب داشتن، همه با هم دشمن میشن، همه از هم بیزاری میجوین، همه میخوان که سر به تن دیگری نباشه. عرض کنم که بعد هم همدیگر رو لعن و نفرین میکنن. خب فراز بعدی رو ثم یأتی بعد ذلک طالع الفتنه فتنه الرجوف، که عرض کردیم این فتنه همون فتنه بنی عباس باید باشه، بعد از اون فتنه بنی امیه، این فتنه فتنه بنی عباس. رجوف، رجفه به معنی لرزه هست، زلزله، اون چیزی که در هم میشکنه، ویران میکنه. بعد از این فتنه فتنه دیگری طلوع میکنه که بسیار لرزاننده و در هم شکننده است. والقاسمت زحوف، قسم با صاد معنی کمر شکن بودن هست. قاسم الجبارین یعنی خدایی که کمر جبارین رو میشکنه. یک فتنه ای که در هم شکننده صفها و آبادی هاست. فتزیغ و قلوب بعد استقامتن، دلهایی بعد از این که استوار بودن بر ایمان و تا اون زمان بنی امیه نتونستن اینها رو منحرف کنند، فتنه اول این دلها رو نلغزاند، منحرف نکرد، اون دلها هم تو این فتنه منحرف میشن. فتنه دوم دلهایی رو بعد از اینکه این دلها در مسیر مستقیم بودن منحرف میکنه و گمراه میکنه. زیغ قلوب، کج شدن و انحراف دلها. و تذل و رجالون بعد سلامتن، مردانی، مرد اینجا معنی انسان هست، انسانهایی بعد از این که در اون فتنه اول سالم موندند، گرفتار اون فتنه نشدن، این فتنه اونها رو گمراه میکنه. این فتنه از اون فتنه سخت‌تره، چون به هر حال اونا دیگه عمو پیامبر نبودن، قوم خویش پیامبر نبودن. خب عباس عمو پیامبر، عبدالله ابن عباس هم که همتون میشناسیدش، اینا پسران عبدالله ابن عباس هم دیگه، عبدالله پسر داشت بنام علی، این منصور و صفاح و اینا همه پسران کی بودن؟ پس همون علی بودن، که علی هم پسر عبدالله ابن عباس بود، عبدالله هم که خب همه آشنا هستید باش. خب اینا خیلی مردم گمراه میکرد، اینا دیگه از اینا نزدیکتر پیامبر ما کی داریم؟ عبدالله ابن عباس، حبر امت، هنوزم میگم بهش دیگه عبدالله ابن عباس، مفسر قرآن، نمیدونم چی، حبر، همون حبر امتی من گفتم مشهوره. این فتنه خیلی سخت‌تر بود. بسیار خوب. بتذل رجال بعد سلامتن و تختلف الاحوا عند هجومها، هنگامی که فتنه هجوم میاره، همه جا را فرا میگیره، خواستها مختلف میشه، حزبها و از کنم جناحها و هر کدام برای خودشون یک حرفی دارن، یک خواسته دارن. تو جامعه خود ما هم گاهی میبینید مطلب اتفاق میفته، هر کسی برای خودشون یک مرامی دارن، یک حرفایی دارن. کل حزبن به مالده هم فرحون، هر کدام خوشن برای اون حرفایی که خودشون میگن. فرماید که در این هنگام که فتنه هجوم میاره، هواها و خواستها مختلف میشه. و تلتبس الآراء عند نجومها، وقتی که فتنه سر برمی آورد، رأی ها و اندیشه ها و نظرها کاملا به اشتباه می اندازن، بر مردم مشتبه میشن. فضای فتنه اینجوریست که مردم نمیتونن ببینن رأی صحیح کدومه، هیچ کس نمیتونه بفهمه که رأی صحیح کدومه. من اشرف لها قسمه، قسمت خو، هر کس میخواد در مقابل فتنه بیسته، او رو در هم میشکنن. و من سعافیها حتمت خو، کسی تلاش کنه که جلو فتنه رو بگیره، نابودش میکنه. یتکادمون فیها تکادم الحمر و حمر و فلقانه، این فتنه انگیزها در اوج فتنه به هم میپرند، یکدیگر رو گاز میگیرند، آنچنان که الاغ‌های وحشی در اون صحرا هم دیگر رو گاز میگیرند، اینا به هم میپرند. یعنی اینجوری هم نیست که حالا این فتنه‌گرها خودشون مثلا یه وحدتی داشته باشن، یک در همون بطن فتنه میبینی اینها به هم میپرند، به هم دیگر گاز میگیرن. شما الان تو فتنه داعش و بقیه فتنه‌گرا ببینید، هر روز اینها به هم میپرن. قد سرب معقود الحبل و امی وجه الامر، اون از کنم تناب هدایت به لرزه در اومده و نمیشه بهش چنگ زد، و وجه برون رفت از فتنه هم کور شده، راهی برای برون رفت از فتنه مشاهده نمیشه، آنچنان تاریکی جامعه رو فرا گرفته که چشمی نمونده که انسان وجه نجات از این فتنه رو پیدا بکنه. تغییر فی حل حکمه، تغییر یعنی فرو میره، وقتی آب جای فرو میره، در طوفانو داریم که وقیز الما وستود علی جودی، آب فرو رفت، کشتی هم بر کوه جودی چی شد؟ قرار گرفت. تغییر یعنی فرو میره، حکمت در این فتنه فرو میره دیگه، حکمتی با مثل آب که فرو میره چی ازش باقی نمیمونه، فتنه هم در این جامعه فرو میره و چیز ازش باقی نمیمونه. و تنطق فی هذ ظلمه، ستمگران اینجا میشن سخنران و ناطق. شما خطبه های زیاد ابن ابی رو بخونید، خطبه های حجاج ابن یوسف رو، خطبه های معاویه، عرض کنم که عبدالملک ابن مروان، اینا رو بخونید، خواندنیه. زلمه میشن سخنران و تدق و اهل البدوه به مسحله ها. مسحل اون آهن و لجام اسب، این اسب وحشی و سرکش اهل بد، اون ابتدایی ها. حالا این اهل بد میتونه صحرانشین ها باشه، میتونه کسانی باشن که اینها خیلی جایگاهی فکر و اندیشه ندارن، اینها رو با اون لجام خودش میزنه نابود میکنه. دقه یعنی کوبید، میکوبد اهل بد رو با اون لجام خودش، با اون آهنهای لجام خودش میکوبه، له میکنه، زیر دست باش خلاصه لهشون میکنه. و ترازو هم به کلکله ها، با اون سر و سینه خودش اینها رو له میکنه. رذه به معنی مالوندن و له کردن هست، مثلا حیوانات رو که خسنه میکنن، محو میکنن از بین، اونو کلمه رذ اونجا به کار میبرن. ترازو هم به کلکله ها، با سینه خودش، با سر و سینه خودش اینها رو له میکنه. یزی او، این کلمه رو حضرت علی علیه السلام در برای حضرت زهرا سلام الله علیها استعمال کرده که دشمن این گونه باش رفتار کرد. یزی او فی قبار حل وحدان، در قبار فتنه، کسانی که تنها هستن یا کسانی که عرض کنم که سردمداران، سرشناسان، عالمان و فرهیختگان، که اینها در جامعه چی هن؟ تنها دیگه کمن. در قبار فتنه اندیشمندان ضایع میشن و چیزی ازشون باقی نمیمونه. قبار فتنه اندیشمندان رو ضایع میکنه. وحدان رو من اندیشمندان معنا کردم چون اونها تکن تو جامعه، یکی دوتا، واحد معنا یکی دیگه، وحدان یعنی تنهاها. تنهاها در این قبار فتنه ضایع میشن. و یهلکو فی طریقها الرکبان، سواران هم که تعدادشون زیاد هست، بدنه جامعه هم در مسیر فتنه هلاک میشه. اینجا گفته افراد پیاده و تنها در قبار اون گم میشوند. افراد پیاده تنها نیستن. وحدان کسانی که تنها هستن. کیا تنها هستن تو جامعه؟ اندیشمندان، علما، فرهیخته ها تنها هستن. و سوار هم منظور هم بدنه جامعه هست. تردو به مر القضا، مر بانه تلخیه. این فتنه با تلخی تمام بر جامعه وارد میشه. قضا به معنی عبور کردن و وارد شدن و نابود کردن هست. و تخلب و عبیت دما، این تخلبو باید باشه ولی اینجا نمیشه تخلبو، مال شما چیه؟ تخلبو درست، تخلبو درسته، تخلب یعنی میدوشد، تخلبو یعنی خالی میکنه، چیز از کنم که قاطی میکنه. تخلبو باید باشه یعنی میدوشد. حلیب معنی شیر هست و دوشیدن، تحلیب معنی دوشیدن هست. تحلیب یعنی میدوشد، میدوشد عبیت دما، عبیت یعنی تازه و خالص، دما هم معنی خونه. از شطور این فتنه چیزی جز خون تازه دوشیده نمیشه. به جای اینکه مردم بخوان شیر از فتنه، از پستانه فتنه بدوشن، چی میدوشن؟ خون میدوشن، اونم خون تازه. و تسلم و منار دین، اون مناره های دین و اون استوانه های دین شکاف برمی داره. سلم به معنی شکاف است. ازامات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد ها شی، وقتی عالم که میمیره یه شکافی توی اسلام ایجاد میشه که هیچی اونو جبرانش نمیکنه. اون مناره های دین شکاف برمیداره و خراب میشه. و تمغض و عهد الیقین، اون عهد یقینی که با خدا و پیامبر داشتن و ایمانی که داشتن، اون شکسته میشه و از بین میره. یهرو من هل اکیاس، در این فتنه انسان های زیرک ناچارن فرار کنن و منهزم بشن. و یدبر و هل ارجاس، زیرک ها خودشون رو کنار میکشن فرار میکنن. ارجاس جمع رجسه، رجس یعنی پلیدی یا پلیدها. تدبیر کارو کیا به دست میگیرن؟ انسانهای پلید، انسانهای زیرک فرار میکنن، وقت تدبیر جامعه به دست انسانهای رجس و پلید و ناپاک قرار میگیره. مرعادون مبراق، این فتنه فریاد رعد و برقش بلنده. مرعاد یعنی رعد کننده، مبراق یعنی برق دهنده. رعد و برق از این فتنه برمیخیزد. کاشفتون انساق، انقدر جامعه رو به استراب میندازه که جامعه ناچار پاشو بالا بزنه و فرار کنه، یا تو این دریا ساقشو بالا بزنه و وارد بشه. این کشف اساق در قیامت هم داریم که در سوره مبارکه والتفت ساق به ساق، اونجا قابلش داره که یکشف انساق، اونجا در قرآن داریم. کشف ساق معنی اینه که در جایی که انسان خیلی احساس خطر میکنه، میخواد وارد سیل بشه، میخواد از سیل فرار بکنه، کشف ساق میکنه، یعنی پاش میزنه بالا. توق توفی هل ارحام، قطع رحم میشه در فتنه. و یفارق علیه الاسلام، اسلام از اون جامعه که فتنه فرا گرفته جدا میشه. در اون فتنه ای که، در اون جامعه ای که فتنه وارد شد، دیگه اسلام نیست. بریوها سقیم و زائنها مقیم، سالم اون جامعه فتنه زده بیمارن و کوچ کنندش مقیمه. اینها ضد همن، اگه بری باشه سقیم نیست، اگر زائن باشه مقیم نیست. چطور حضرت دو مطلب کاملا متضاد رو گفته اینجا؟ اینا هم بدجور معنا کردن، گفتن سالمهایش بیمار و کوچ کنندگانش مقیمند. دو تا کلمه کاملا متضاد، بریوها سقیم و زائنها مقیم. اونایی که سالمن مریضن، اونایی که کوچ کردن مقیمن. اینو خواهرها تعامل کنم ببینم که چی به ذهنشون میرسه برای جلسه آینده انشالله. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمی روز افزون بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی